ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پلیس هلند از کشته شدن یک نفر در تیراندازی در شهر اوترخت خبر داد. یک مرزبان ایرانی در درگیری با مهاجمان مسلح کشته شد. و سه متهم اصلی پرونده فساد بانک سرمایه به 20 سال زندان محکوم شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. پلیس هلند تایید کرد که دست کم یک نفر در تیراندازی در شهر اوترخت کشته شده است و چندین نفر زخمی شدند. تیراندازی صبح روز دوشنبه در یک تراموا در یک منطقه مسکونی در شهر اوترخت روی داد. نیروهای امنیتی در تعقیب تیرانداز این حادثه هستند. در مورد هویت او خبری منتشر نشده است. تعداد دقیق مجروحان حادثه هم اعلام نشده است. پلیس احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد نکرده و به دنبال این حادثه سطح هشدار امنیتی در اوترخت به بالاترین میزان رسیده است. بنابر گزارش ها این تیراندازی در تراموایی در یک منطقه مسکونی روی داده و چند بالگرد برای انتقال مجروحان به محل اعزام شدند. کیومرث شیخی فرمانده مرزبانی استان کردستان با تایید وقوع درگیری میان مرزبانان هنگ مرزی بانه با افراد مسلح گفت در این حادثه که یک شنبه شب روی داد یک مرزبان ایرانی کشته شده است. به گفته آقای شیخی، این مرزبان با نام گروهبان یکم ابوذر حمزه کرد خوردی از ناحیه پای راست گلوله خورد و به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات وارد جان باخت. فرمانده مرزبانی استان کردستان بدون اشاره به تعداد دقیق افراد مسلح گفته است که آنها قصد اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را داشتند. او گفته است که مهاجمان طی چند ساعت درگیری متحمل تلفات فراوانی شده و با استفاده از شرایط بد آب و هوایی و پوشش جنگلی به سمت کشور مقابل گریختند. قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه گفت سه متهم اصلی این پرونده هر یک به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه گفت این احکام برای سه نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد بود. رسیدگی به اتهامات سایر این متهمان از جمله حسین هدایتی ادامه دارد. اما فرمانده سپاه پاسداران در گفتگوی مفصلی با دو هفته نامه سروش که خلاصه ای از آن روز یکشنبه 26 اسفند در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفته است مبارزه همه جانبه سپاه با جریان تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. و همچنین با اشاره به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه گفته است که ایران حدود 100 هزار نیروی مردمی را در سوریه سازماندهی کرد که مقابل داعش و جبهه النصره مقاومت می‌کنند و با معارضان سوری می‌جنگند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در سازماندهی 100 هزار نیروی مردمی در عراق و همین تعداد در سوریه و همچنین توانایی موشکی گروه حزب الله لبنان، این موارد را از موفقیت‌های بی‌نظیر انقلاب اسلامی توصیف کرده است. محمد علی جعفری در گفتگوی مفصلی با دو هفته نامه سروش که خلاصه ای از آن روز یکشنبه 26 اسفند در رسانه‌های ایران منتشر شد، با اشاره به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه گفته است که این موفقیت‌ها خیلی هم قابل بیان نیست، یعنی بیشتر حسی است و باید حس شود. فرمانده کل سپاه با ادعای اینکه موشک‌های حزب الله لبنان تمام نقاط اسرائیل را تحت پوشش دارند، گفته است اسرائیل در اطراف خود در محاصره کامل بوده و بخش عمده‌ای از خاک اشغال کرده را نیز از دست داده است. وی پیش از این نیز در همین زمینه گفته بود:
امروز وقتی موشک‌های مقاومت از شمال و جنوب پوشش داره، موشک‌ها از شمال و جنوب کل منطقه فلسطین اشغالی را، این یعنی سقوط این رژیم.
محمد علی جعفری در مصاحبه با دو هفته نامه سروش گفته است جمهوری اسلامی حدود 100 هزار نیروی مردمی را در سوریه سازماندهی کرد که مقابل داعش و جبهه النصره مقاومت می‌کنند و با معارضان سوری می‌جنگند. جمهوری اسلامی به جز اعزام نیروهای نظامیش به سوریه، شبه نظامیانی شامل شهروندان سوری، افغان، پاکستانی و برخی دیگر از کشورها را نیز تحت عناوینی چون گردان‌های زینبیون و گردان‌های فاطمیون سازماندهی کرده است. لشکر جعفری همچنین در ادامه گفته است جمهوری اسلامی در عراق نیز 100 هزار نیرو از مردم را ایجاد کرد و برخی نیروهای ایرانی نیز برای انتقال تجربه ها رفتند تا آنها را سازماندهی کنند. آمریکا بارها اقدامات ایران در منطقه از جمله فعالیت های نظامی جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان را مخرب نامیده و این اقدامات را از جمله دلایل خروج واشنگتن از برجام اعلام کرده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری های سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته است سپاه در مقابل جریانی که بخواهد ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. فرمانده سپاه پاسداران گفته است مبارزه همه جانبه سپاه با جریان تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از هر گونه مذاکره با آمریکا از آن به عنوان سازش یاد کرده اند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد این باور محافظه‌کاران و به خصوص گفته‌های فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد دخالت در امور سیاسی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، مسئله اینجاست که آقای جعفری و البته همه فرماندهان ادوار سپاه خودشون رو در جایگاه تشخیص و عمل قرار دادن، یعنی با صلاح دید و معمولا اون عقل نظامی خودشون، اصل 150 قانون اساسی که مبتنی بر وظیفه سپاه در نگهبانی انقلاب و اینها هستش رو، هر جا که نکته‌ای دیدند که برخلاف میلشون یا سلیقه و یا دیدگاهشون بوده، با استناد به اون اصل همون رو بهانه کردن و گفتن که خب این مسئله داره انقلاب و در واقع جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، پس ما باید در واقع دخالت بکنیم. در حالی که مسئله همینجاست و در واقع اونها دارن مسائل رو به نفع دیدگاه خودشون سعی میکنن که تغییر بدن. و البته خب از ابتدای انقلاب روی کرده سپاه همین بوده. سپاه در مسائل مختلف، مخصوصا یکسانسازی فضای سیاسی به نفع روحانیون حاکم، همیشه هر کجا که لازم بوده وارد عمل شده. علارغم اون صحبت‌هایی هم که مثلا خود آقای خمینی بارها حالا میدن که تکرار کرده و خب البته این گونه هم هست، در ظاهر ایشون من می‌کردن نظامیان رو، ولی در دوری خود ایشان هم سپاه بارها به نفع روحانیان حاکم جریانات سیاسی رو مخصوصا در ابتدای انقلاب در واقع تغییر دادن. یه نکته‌ای هم که در صحبت‌های ایشون هست آقای جعفری هست که میگن که سیاست متولی خاصی نداره. این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون در واقع داره به خودش مجوز میده که در واقع سپاه هر کجا که لازم دید، حالا مسائل انتخاباتی که ما نمونهشو در سال 88 دیدیم، یا مسائل فرهنگی که سپاه عملا بر فرهنگ کشور در واقع سواره، و یا حتی مسائل اقتصادی، اینها دخالت بکنن.
محمد علی جعفری همچنین گفته است مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر حرفی کرد و حرف زن خوبی بود رأی بدهند. به گفته ای وی به خصوص در همین دوره این اتفاق بیشتر از قبل رخ داد. ورود گسترده سپاه پاسداران به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر پیامدهایی در این دو عرصه داشته و بارها با انتقادهایی روبرو شده است.
شاهین بشیری گزارش میداد و در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنویم.
آقای روحانی امروز فرمودن که ما ملت آمریکا رو لعن کنیم. آقای روحانی، ما شما رو لعن میکنیم برای اینکه 40 سال فکر چپاول و دزدی و اختلاف در این مملکت بودید. شما که میگفتید ما در همه چیز خودکفا شدیم، چرا این همه دروغ به ملت میگید؟ چون بعد از جنگ جهانی دوم بدون 1 لیتر ذخایر نفتی در 15 سال شدن اول قدرت در دنیا. شما با این همه ذخایر نفتی، پتروشیمی، کوههای طلا، خاک، جنگل، مملکت را به روزی انداختید که گوش را هم وارد می کنید. واقعا ننگ بر شما باد.
امروز در پی یورش شدیدی که از طرف گروه حماس به فلسطینیانی که در اعتراض به افزایش مالیات ها اقدام به تظاهراتی در نوار غزه کرده بودند، ویدیوهایی را دیدم که دقیقاً همون خاطرات خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها در ایران رو برای من در سال 88 زنده کرد. یعنی هر جا که پای بربچه‌های ولایت فقیه تو خیابونا بازه، همون رفتار رو در همون جا انجام میدن. شرم بر شما باد ای ناکسان بی وطن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه خیلی ساده و بدون هزینه برای فرستادن پیام‌های صوتیتون تلگرام رادیو فردا هست به نشانی @فرداگرام. و گزارش پایانی این بخش: حسن روحانی روز یک شنبه از افزایش حقوق 20% در سال آینده برای کارمندان و افزایش حقوق بالای 20% برای کارگران خبر داد. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفته که توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نیست. نوشین سید حسینی برای تحلیل بیشتر اظهارات حسن روحانی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، گفتگو کرده.
ببینین، اولا در مورد مسئله 20% که آقای روحانی میگویند که این یک مقداری بیشتر از تورم هست، بعد این رو گفت که تورم ایران حتی بر اساس آمار رسمی مرکز آمار در بهمن ماه تورم نقطه به نقطه 43% بوده و در واقع اون افزایش حقوقی که به حدود 2.5 میلیون نفر کارمند و به همین اندازه بازنشسته تعلق گرفته در این حد هم نمیرسه و خیلی خیلی با این حد فاصله داره. در مورد مسئله کارگران هم اونها با همین مسئله روبرو هستند و اگر ما تورم واقعی رو در نظر بگیریم، یعنی مقدار تورمی که مربوط میشه به مواد خوراکی و اجاره مسکن، کالاها و خدماتی که بیش از همه مورد استفاده قرار میگیره، به راحتی تا مرز 60% هم میریم. اینکه آقای روحانی میگوید که دولت نمیتواند به این مقدار بیش از 20% پاسخ بده، از یک نظر درسته، طبیعیه، چون که اگر قرار باشه به همین مقدار به حقوق کارمندان و کارگران و بازنشسته ها افزوده بشه، هیچ چیزی رو تغییر نمیده، حجم نقدینگی رو بالا میبره و کشور میفته به دام یک دور باطلی که تورم بالا میره، به همون اندازه حقوقها و دستمزدها رو بالا میبرن و باز دوباره این باعث یک جهش تورمی میشه که مستلزم افزایش دوباره حقوق و دستمزدهاست. بنابراین این مسئله هست. از یک نظر ایشان درست میگوید که دولت امکاناتش رو نداره برای بالا بردن، ولی در همون حال باید این رو هم در نظر گرفت که با این اگر 20% در سطح 20%، این به معنی اینه که در واقع قدرت خرید کارگران و کارمندان چیزی در حدود 30-40% حتی بر اساس آمار رسمی کاهش پیدا میکنه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، این 20% کمکی نخواهد کرد. پس چطوری دولت میتونه دخل و خرج مردم رو دست کم تا حدی میزان کنه؟
در شرایط فعلی، به خصوص از این نظر که ما در یک شرایط اضطراری هستیم، کشور زیر تحریم بسیار بسیار شدید ایالات متحده آمریکاست و منابع دولت به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت تقابل با این وضعیت رو نداره، پاسخ این سوال این است که راه خیلی خیلی کوتاه مدتش اینه که هر چه زودتر سعی بکنن یک تفاهمی در روابط بین المللی ایران حاصل بشه که یک مقداری درآمدهای ارزی ایران از محل نفت و دیگر منابع افزایش پیدا بکنه، صادر کنندگان و بازرگانان بتوانند راهی رو پیدا بکنند برای صدور کالا به خارج، وگرنه پاسخ فقط و فقط به صورت افزایش دستمزد جواب رو نمیده. راهش انجام به عهده گرفتن یک سلسله تغییرات بسیار سریع است، هم در سیاست‌های داخلی و هم در سیاست‌های خارجی، برای اینکه کشور از این وضعیت سخت رکود تورمی خارج بشه.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. در گفتگویی که اصلاح میکنم با نوشین سید حسینی داشت فریدون خاوند، برمیگردیم 15 دقیقه دیگر.